در این برنامه با محوریت گردشگری جهان اسلام با افتخار میزبان دو عزیز عالی مقام هستیم، امیر پویان رفیع شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری و محمد بهمنی کارشناس مدیریت فرهنگی و کارشناس امور گردشگری مذهبی. نیمه دوم و یک ساعت دوم برنامه رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. این رو از الان میگم که عزیزان یه حضور ذهنی داشته باشن. نیمه پایانی یا بهتر بگم نیم ساعت دوم برنامه رو ما بر انتظاراتی که بعد از دوران کرونا در حوزه گردشگری مذهبی برنامه ریزی و البته مطالب و انتظاری که از دولت آینده در حوزه گردشگری با نگاهی متمرکزتر بر حوزه گردشگری مذهبی خواهیم داشت پی خواهیم گرفت. در نیم ساعت ابتدایی هم تلاش میکنیم که بحثمون رو به یک سرانجام و جایگاهی برسونیم. برای همین در این نیمه نخست یا 30 دقیقه پیش رو من کمتر طرح پرسش خواهم داشت و اگر که دوستان نکاتی ممکن است که مخفول واقع مونده باشه در عرایض من رو حتما بهش اشاره بفرمان که براشون مهم هستش و خب یه 10 دقیقه پایانی هم ما برای جمع‌بندی خواهیم داشت. این بار با اجازه جناب آقای بهمنی بحث رو با آقای رفیع شاد آغاز می‌کنم. در خدمتتون هستم.
من بزرگوارم با اجازه. عرضم به حضورتون که خب نکات مختلفی ارائه شد در خصوص گردشگری مذهبی و ویژگی های گردشگری مذهبی، ولی خب من میخوام یه مقدار بحث رو در خصوص گردشگرانی مطرح کنم که ویژگی های مذهبی ایران و قابلیت های فرهنگی که ما داریم براشون اون انگیزش سفر رو ایجاد بکنه. بله. و ببینیم که این طبقه بندی ها و این ویژگی ها و شاخص هایی که ما در حوزه گردشگری مذهبی که به نوعی زیر شاخه گردشگری فرهنگی هم دوست. هستش دوست. چه مواردی میتونه باشه و ما تا چه حدی تونستیم در خصوص این مسائل تبلیغاتی رو داشته باشیم و جذب گردشگر داشته باشیم. خب بحثی که مطرح شد راجع به رویدادها بود در بله. حوزه گردشگری در قسمتی از عرایض حقیر که بله. خب نگاه کنید ما مناسبت هایی رو که در کشور داریم به عنوان مناسبت مذهبی و فرهنگی هستش، جمع آوری این مناسبت ها، حالا جمع آوری منظورم گردآوری هستش که بله. میتونیم از این مناسبت ها داشته باشیم و این که تا چه اندازه تونستیم در جذب گردشگر برای بازدید و به نوعی مشاهده این رویدادها موفق بودیم، تا چه اندازه تونستیم ما کاری رو انجام بدیم. و یه موضوعی که خیلی فکر میکنم باید بهش توجه بشین این که چه کاری برای جذب گردشگران انجام دادیم. خب در نظر بگیرید مناسبت ها و ویژگی های رویداد های مختلف مذهبی رو در ایران. شما در ایام ماه مبارک رمضان سفره های افطاری که پهن میشه، عقاید و رسوم عرضم به حضورتون که جای جای ایران زمین، یعنی قومیت ها عرضم به حضورتون که شهرها روستاها هر کدوم از اینها یک ویژگی هایی رو داره که قابلیت جذب گردشگر رو داره. و شما به عنوان مثال عرض میکنم مراسم گلریزانی که در زورخونه ها انجام میشه و در خمیره و در فعل اون رویداد یک میشه گفتش که عطری از اون ویژگی های مذهبی تحقیقا. افراد هستش تحقیقا. که تمامی این رویداد داره در یک زمان خاصی انجام میشه. این زمانه زمانیه که در اوج اون عقاید مذهبی برای مردم ما هست، در اوج زمانی هستش که دلها تطهیر داده میشه، دلها روان میشه به سوی معبود و به جهت اون آرامش روحی که از فر اون ویژگی های مذهبی سرچشمه گرفته برای مردم جاری و ساری میشه. خب تا بریم تا مراسم تشت‌گذاری در جای جای کشور که حالا در ماه مبارک ماه محرم برگزار میشه، دسته های عزاداری با شیوه های عزاداری که داره برگزار میشه، و حتی میبینیم که ما در مناسبت هایی رو که داریم، مثال عرض میکنم در هنگام تحویل سال نو،
بله،
که یک جشن بزرگ ملی هستش برای ما، یک زمان مقدس هست، باز این هم میاد ترکیب میشه با یک ویژگی های مذهبی، با یه سری از رسوم مذهبی و عقایدی که باز این هم میتونه به عنوان یک ویژگی باشه. واقعیت قضیه اینه که ما توی گردشگری و بازاریابی گردشگری یک مشکل عمده‌ای رو داریم. آقای خرمی، من فکر می‌کنم که همیشه یک سری مقاصد تکراری رو داشتیم. این هم در گردشگری داخلی ما صدق می‌کنه و هم در حوزه بین‌المللی در گردشگری ورودی ما داره.
درست.
مثال عرض می‌کنم، یه مثلث طلایی داریم، اصفهان، شیراز، یزد، با حفظ احترام به هموطنان عزیز ساکن در این استان‌ها و بر این باور و اصل که این ویژگی هایی که اماکن تاریخی و مذهبی این شهرهایی که عرض کردن و استانهایی که عرض کردن بی نظیر هستن، ولی مشابه این مقاصد رو ما در استانها و جای جای کشورمون داریم که مخفول مونده.
درست.
این توجهی بهش نشده. من عرضم اینه که اون قسمتی که باید ما به عنوان فعال حوزه گردشگری، به عنوان فردی که مسئولیت داریم در این حوزه و مسئول به قولی میشه گفتش که اجتماعی هستیم، هر فردی به جهت اون تعلق خاطری که به ایران داریم،
کاملا،
به فرهنگ کشورمون داریم، باید یه مقدار تو این زمینه همیاری داشته باشیم و مقاصد و بسته های سفر جدید رو ارائه بدیم به گردشگران که روی کرده گردشگری مذهبی و گردشگری فرهنگی هم میتونه در اون مستتر باشه.
بله.
و با این شاخص ها و ویژگی ها بتونیم به یک نقطه هدف آرمانی برسیم. حالا شاید با اون آرمانی فاصله داشته باشیم، ولی به ترتیب میتونیم که به تدریج میتونیم که انشالله یک جایگاه خوبی رو در این حوزه داشته باشیم. و یک بحثی هم که میتونه مطرح باشه الگو برداری باشه. حالا باید ببینیم کشورهایی که در این حوزه فعال هستن، حالا به مناسبت‌های خاص مذهبی، به عنوان مثال مناسبتی که میتونیم ازش به عنوان باز یک مثال یاد کنیم، مراسم پرفیض حج هستش که
بله،
هر سال برگزار میشه. حالا در این که قصوری رو کشور عربستان داشته هیچ شکی نیست، ولی ترتیب اجرا، شکل گیری، زیرساخت هایی که در این کشور مهیا شده رو میتونیم ازش باز یه مقدار ما هم الگو برداری داشته باشیم، چون نوع خدمتی که داره ارائه میشه، عزیزانی که مشرف شدن قطعا اطلاع دارن از لحاظ کیفیت خدمات. درسته که سازمان حج و زیارت زحمت میکشه و میشه که مدیریت خیلی از امور در دست سازمان حج و زیارت هست برای زوار ایرانی، ولی در کل یه تأسیساتی اونجا وجود داره که به عنوان تأسیسات و ابنیه گردشگری میتونیم ازش اسم ببریم و خیلی با هم هماهنگ هستن. از لحاظ حمل و نقل بسیار هماهنگ هستن، از لحاظ خدمات امدادی و پزشکی بسیار هماهنگ هستن. تجمیع این موارد اومده یک بسته سفری شده که یک آرامشی رو برای زائر ایجاد میکنه که در اون دوران سفر به چیزی جز زیارت و اون مقصدی که داره سفر میکنه یا اون مقصود نهایی خودش که تو تفکرات خودش هستش به اون بیشتر فکر نمیکنه. و جالبه خدمتتون عرض کنم که نوع خدمتی هم که در بسته های گردشگری زیارتی داره ارائه میشه با بسته های سفرهای سیاحتی کاملا متفاوته. مثال عرض میکنم در خدمتی که در هتل های مقاصد گردشگری زیارتی داره خدمتی ارائه میشه، مثلا سرویس پذیرایی داره به صورت صبحانه و نهار و شام ارائه میشه.
بله.
چرا؟ چون اون دغدغه وجود نداشته باشه. حالا این یکی از ابزارها بود من عرض کردم. چه کار میتونیم بکنیم که اون دغدغه ها به حداقل برسه و بتونیم امکاناتی رو مهیا کنیم، شرایطی رو مهیا کنیم که در گردشگری فرهنگی و گردشگری مذهبی انشالله بتونیم پیشرو باشیم و خدمات شایانی رو ارائه کنیم
انشالله. جناب بهمنی در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که من بر حسب تجربه عرض میکنم بیشترین زائر خارجی ما از کشورهای معمولا عراق هست، پاکستان هست، از کشورهای اسلامی و در ادامه اون از کشورهای اروپایی معمولا.
بله.
استفاده از فضای مجازی و زیارت آنلاین که الان وجود داره عملا
کاملا،
این در قابلیت جذب گردشگر خارجی و همینطور داخلی بسیار مؤثره. این رو ما در گذشته نداشتیم. این چند سال اخیر در واقع زیارت آنلاین در خیلی از بقای متبرکه در واقع انجام گرفته که این تونسته تاثیرگذار باشه. نکته ای که خیلی مهم هست که حالا شنوندگان عزیز ما میتونن به اون دقت بکنن، این که مکانهای مذهبی محل آرامش مردم هست.
تحقیقا.
یعنی مردمی که در واقع مشکلات روحی دارن، مشکلات حالا عدیده که امروز همه ما داریم،
بله، بله.
گرانی، حالا مشکلات مسکن فلان، همه این مردم در واقع با این در واقع مشکلات ما زیاد میبینیم وقتی تشریف میارن در بقای متبرکه، به یک آرامشی میرسن.
درست.
یعنی یکی
درست.
از در واقع تعاریف بسیار خوب و مناسب مکانهای مذهبی ایجاد آرامش در مردم هستش.
کاملا.
این رو مردم عزیز ما هم لمس کردن و هم خوب میدونن و چقدر خوبه که همونطور که عرض کردم ما بکنیم حد اکثر استفاده رو از این فضاها داشته باشیم. برنامه عمرانی عرض کردم داره شکل میگیره در بخشی از حالا بقا، خدمات پزشکی داره ارائه میشه، مشاوره داره انجام میشه در همین بقای متبرکه، فعالیت های فرهنگی داره صورت میپذیره، نمازهای جماعت که فعلا حالا علل حساب تعطیل هست،
بله.
ولی قطعا بعد از داستان کرونا راه اندازی میشه. خب مراسم ادعیه هستش، همونطور که در بخش قبلی عرض کردم برنامه‌ریزی ها به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، که دراز مدت بیشتر منظور برنامه های عمرانی هستش.
درست.
که در واقع برای گسترش مکان ها در نظر گرفته شده. برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت خصوصا در بخش فرهنگی متنوع و متکثر هست. یعنی ما مثلا در طول سال عرض کردم هم مناسبت‌های ملی مثل حالا دهه فجر، مثل همین در واقع دهه کرامت که میشه و بخش مذهبیش، بسیار متنوع هست در طول سال.
بله.
و استقبال عموم مردم بسیار زیاد هستش. یعنی شما روزهای پنجشنبه و جمعه، عرض کردم این یک سال رو ما میذاریم کنار،
تحقیقا.
در طول سال مردم به صورت گسترده، عرض کردم ما تو مجموع خودمون روزانه بین 40 تا 50 هزار بعضن جمعیت داشتیم به صورت به عنوان زائر، و در این برنامه‌ریزی های فرهنگی که صورت میگرفت ما در واقع از خیلی از سخنرانان در واقع خیلی خوب استفاده میکردیم،
بله.
از کسانی که در واقع مشاور بودن، مشاورایی که از جاهای مختلف در واقع می اومدن و کمک میکردن به ما و مردم خیلی استفاده میکردن. کاری هم که در سالهای گذشته در ماه مبارک بعضا اتفاق میافتاد، عزیزانی که پزشک بودن می اومدن و به صورت مجانی در آستان مقدس امامزاده صالح خدمات ارائه میکردن.
بله.
یعنی فرد یه نیتی میکرد و می اومد، این رو ما چون تعداد زیاد بودن در واقع در صحن مطهر براشون جا منظور می‌کردیم، اینها می اومدن خدمات پزشکی رو به صورت رایگان به مردم
در قالب نظر می‌کردن،
در قالب نظر.
بله.
یعنی میخوام عرض کنم که ما میتونیم از این فضاهای در واقع مناسبی که در اختیار داریم که محل آرامش مردم هست، هم خدمات رایگان به مردم بدیم بر اساس نیاتی که خیرین میتونن داشته باشن.
تحقیقا.
در ابعاد مختلف عرض کردم، مشاوره پزشکی و و و اگر این روی کرد عوض بشه، در مسئولین ما در واقع نگاهشون عوض بشه نسبت به گذشته، می شود برنامه‌ریزی های جدیدی در سطح کشور اتفاق بیفته که این برنامه جدید هستش. این که ما خدمات پزشکی رو مثلا در بقا داریم میدیم، این یه خدمات که در چند سال اخیر اتفاق
درست.
افتاده. این امکان هست که در واقع خدمات جدیدی ما به مردم بدیم که هم محل تردد بیشتر مردم بشه و مردم احساس نیاز بکنن به اون مکانها. فقط این نباشه ما صرفا بریم نماز بخونیم و حالا بریم دنبال کار زندگیمون، احساس کنیم اونجا یه امکانهای دیگه هم هست. مثلا دوستان ما در صدا و سیما زحمت کشیدن اومدن، ما استدیو صدا و سیما هم راه اندازی کردیم.
بله.
در
ضلع
بله. غربی آستان مقدس که قبلا دوستان می اومدن کلی امکانات تجهیزات می آوردن در صحن مطهر، الان چند سالی هست دیگه اتفاق نمی افته. تمام تجهیزات اونجا چند میلیارد در واقع تجهیزات رو منتقل کردن عزیزان. بعضی از خیرین رو هم در واقع کمک کردن که اگه شما صلاح میدونید من اسم ببرم امکانشو.
حالا ترجیحاً اگر که
خب بله بعضی از خیرین هم در بعضی بخش‌ها کمک کردن که در واقع این استدیو صدا سیما اونجا راه اندازی شد، دیگه نیازی نیست دوستان این همه تجهیزات رو بخوان منتقل بکنن، اونجا همه تجهیزات وجود داره.
بله.
دوستان خبرنگارا میان اونجا و از این امکانات استفاده میکنن. ببینید اگر نگاه و روی کرد عوض بشه حتی بعضی جاها مقاومت میشه، شما توجه داشته باشین این اتفاقات مثل به وجود اومدن سیدی و صدا و سیما همینطوری راه اندازی نشده. یه مقاومت های ابتدای امر صورت میگیره، یه مشکلاتی پیش میاد مثل مسائل مالی، زمان میبره منتها تلاش های بعد صورت بگیره که این نگاه ها عوض شه. به نظر من اگر ما میخواییم حالمون خوب باشه همین الان
بله
باید تصمیماتی که در گذشته گرفتیم ببینیم چه تصمیماتی گرفتیم. مسئولین ما اگر میخوان مردم ما حالشون خوب بشه باید تصمیمات خوب بگیرن برای کشور
دلوقتي.
برای مکانهای مذهبی. اگر من الان حالم خوبه به خاطر تصمیمات گذشته، چه در زمینه شخصی برای خودم چه در زمینه اجتماعی برای جامعه، که حالا یکیش رو که شما فرمودید مثلا انتخابات
بله
که سرنوشت جامعه تغییر میکنه. پس تصمیم های مسئولین ما باید بگیرن، نگاه ها رو تغییر بدن نسبت به مکان های مذهبی و غیر مذهبی، یعنی حد اکثر استفاده رو از فضاهایی که در اختیار دارن بکنن تا حال مردم ما روز به روز انشالله بهتر بشه.
بسیار عالی جناب رفیق شاد، در پایان فرمایشتون در فصل دوم برنامه ابراز امیدواری کرد که اقداماتی صورت بگیره که انشالله ما در حوزه گردشگری به شکل کلان خوردش گردشگری مذهبی شاهد روزهای پرفروغ‌تر باشیم. قطعا به مواردی هم در طی مدتی که این افتخار همکلامی رو با شما داشتیم اشاره فرمودی، ولی برای جمع‌بندی اگر که بخواید بگید که چه اقداماتی باید در رأس فعالیت‌ها یا پیشانی نوشت فعالیت‌ها قرار بگیره، به هر حال 3-4 ماه هم حداکثر ما تا پایان فعالیت این دولت 12 داریم، قطعا انتخابات 28 برگزار میشه و یکی دو ماه تا مراسم تحلیف. در حقیقت مهمترین فعالیت هایی که یا اقداماتی که باید صورت بگیره تا انشالله این سکان به دست مدیران بعدی به خوبی سپرده بشه برای رسیدن به همان ابراز امیدواری شما، یعنی گسترش هرچه بیشتر، جریان ساز شدن هرچه بهتره مفهوم گردشگری، عرض کردم به شکل کلان خوردش گردشگری مذهبی چه باید باشه؟
تشکر میکنم از شما. عرضم به حضورتون که واقعیت من اگه بخوام یک جمله رو مطرح کنم، بحث مهمان نوازی ایرانی و اسلامی فکر میکنم در حوزه گردشگری ما بتونه تمامی مفهومهایی رو که ما مد نظرمون بود، تمام عرایزی که من داشتم فرمایشات استاد بزرگوار و حضرت عالی داشتین در این زمینه پوشش بده. از این حیث نگاه کنید که ما مهد تمدن هستیم به نوعی، از لحاظ فرهنگ کهنی که داریم، ویژگی های فرهنگی که داریم، قدمتی که داریم، جاذبه هایی که در کشورمون وجود داره، یک گستره فرهنگی و تنوع فرهنگی رو برای ما مهیا ساخته. از این و شرایط اقلیمی
بله
و شرایط قومیتی که باز در کشور وجود داره، یک تنوع اقلیمی و قومیتی رو هم برای ما ایجاد کرده که اینها در اون بسته مهمان نوازی ایرانی شاید گنجونده بشه. در کنار اون عرض کردم با رویکرد اسلامی، یعنی مهمان نوازی ایرانی و اسلامی که خدمتتون اشاره کردم، میتونه با بهره‌مندی از اون ویژگی ها و قابلیت های دینی ما باشه که تو این زمینه هم باز به عنوان یک نقشه راه میتونه برای ما چشم‌اندازهای آینده رو برای ما ترسیم
بله.
کنه. اگه بخوام یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم راجع به معماری اسلامی اگه بخوایم صحبت کنیم، خب تمامی تحقیقات و عرض مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که اصلا معماری اسلامی در سایر کشورها هم مدیون معماری ایرانی هستش.
تحقیقا نمیگونه
خب ما در حوزه‌های مختلف میتونیم یک جریان سازی رو داشته باشیم. اینجا نقش سازمان متولی و سیستم دولتی و حاکمیتی بسیار تاثیرگذاره. فرمایشی که شما داشتین در این که چه کار میتونن انجام بدن، من فکر میکنم بهترین حالت اینه که خب در نگاه اول هر کاری باید به متخصصین اون حوزه وارد بشه.
بله، یعنی بله.
اگر که ما راجع به گردشگری میخوایم صحبت کنیم، بلتب باید متخصصین حوزه گردشگری در این خصوص تصمیم گیری داشته باشن، تصمیم ساز باشن، نظراتشون نظراتی باشه که کارآمد باشه. متاسفانه طیب ادوار گذشته در دولت‌های مختلف می‌بینیم، اگر هم از بخش خصوصی، از نخبگان صنعت، از متخصصین دانشگاهی صنعت، متخصصین خبره صنعت سوالی پرسش میشه، اون سوال‌ها در حد یک صورت جلسه باقی میمونه.
بله.
خب زحمت کشیده این عزیزان، حالا چه از لحاظ آکادمیک عرض میکنم چه از لحاظ تجربی، تمامی این جملاتی که در این جلسات بازگو میشه، تمامی پیشنهاداتی که داره ارائه میشه، ماحصل سالها تجربه است. واقعا چقدر برای این تجارب، چه از لحاظ آکادمیک عرض میکنم، باز تاکید دارم از لحاظ تجربی، ارزش گذاری شده. برای اینها اومدیم یک نقشه‌ای رو ترسیم کردیم، یا این نظرات اومده تاثیرگذار در تصمیمات نهایی شده.
بله.
این که ما جلسه ای رو بذاریم، در اون جلسات نقطه نظرات تحصیل بشه، جمع آوری بشه و بعد در بایگانی ها و در زومکن ها بخواد خاک بخوره، قطعا نمیتونه برای هیچ حوزه ای برای کشور مثمر ثمر باشه، که خب باز گردشگری هم دقیقا در همین حیث میتونه قرار بگیره. من پیشنهادی که در عمر باقی مانده دولت دارم اینه که توی بخش خصوصی سازی، واگذاری امور، واگذاری، منظورم تصدیگری و حاکمیت نیست،
بله،
واگذاری بخشی از اموری رو که میتونن فعالین این حوزه در بخش دولتی، در بخش خصوصی انجام بدن و در کنار دولت قرار بگیرن، میتونه باز برای گردشگری کشور بسیار مفید واقع باشه. اینو در قسمت پایانی عرایزم هم توضیحات تکمیلی خواهم داد نسبت بهش، چرا که اگه یک نگاهی روی کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری و حتی سایر صنایع داشته باشیم، میبینیم که نقش اون بازیگران اصلی در این حوزه، بازیگران اصلی چه افرادی هستن؟ همین میشه گفت افراد شاخصی که من اسم آوردم در حوزه های مختلف میتونن تاثیرگذار باشن و بلتب از لحاظ زمانی و مطلوبیت هم میتونه کارآمد باشه، کارساز باشه و هدف نهایی رو تسریع ببخشه. اگر این اتفاق بیفته حتی در این عمر باقی مانده دولت، بسیاری از امور میتونه به بخش خصوصی و فعالان حوزه واگذار بشه و ما واژه صنعت رو استفاده میکنیم. صنعت مفهوم داره، صنعت در زمینه تولید انبوه همیشه ازش باید نام ببریم، فقط صرفا بگیم صنعت گردشگری، بعد ببینیم حتی در حوزه دانشگاهی دروس گردشگری در زیرشاخه علوم انسانی قرار داره، خیلی شاید با اون شعارهایی که ما میدیم صدق نکنه و یه مغایرتی در نوع ادبیات گفتاری و کلامی ما و ادبیات اجرایی ما وجود داشته باشه.
درود بر شما، نکته بسیار بسیار مهم و جذاب بود. امیدوارم که بتونیم همین مسئله رو، یعنی جایگاه اصلا این دو روی کرد ادبیات مختلف با یک محوریت ثابت، یعنی تفاوت در ادبیات گفتاری و ادبیات اجرایی با محوریت گردشگری رو به عنوان یکی از بحث‌های کلان در همین برنامه رواق تماشا به بحث بگذاریم. جناب بهمنی، ما روی کرده شما رو در قالب جمع‌بندی بشنویم تا وارد نیمه دوم فصل دوم برنامه بشیم.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که از مکانهای مذهبی میتوان در واقع استفاده های متنوعی کرد. من به نظرم میاد امسال که سال جهش تولید هست،
بله،
و حمایت از تولید داخلی، چه اشکال داره ما در مکانهای حالا مذهبی در قالب بقا یا سایر مکان‌ها،
درسته،
بیایم از تولیدات داخلی در واقع حمایت بکنیم. یعنی مصداق من بخوام عرض بکنم، مثلا حمایت از بانوان بی سرپرست، بانوانی که ما کم نداریم، تولیدات صنایع داخلی دارن، این فضاها رو ما به صورت غرفه در اختیار اونها قرار بدیم به صورت رایگان، و اونها در واقع بتونن هم در این سال که سال جهش تولید هست، هم سایر کسانی که تولیدات در زمینهای مختلف دارن. همینطور عرضم حضورتون استفاده از مداره، استفاده مدارس از بقای متبرکه در طول سال، یعنی بچه ها رو آشنا بکنیم با مسائل فرهنگی در بقای متبرکه،
فریضه های در
طول
خودم.
بله در بله. طول سال
بله.
چرا باید ما همه مسائل اعتقادی و مذهبی رو تو مدارس به بچه ها بگیم؟ خب بچه ها رو منتقل کنیم در این مکان های مقدس، حالا میتونه مسجد باشه، میتونه بقای متبرکه باشه، و هم بچه ها با گذشته خودشون در واقع با این بقا آشنا بشن،
درسته،
با شهرشون آشنا بشن،
بله،
و هم با سوالایی که در زمینهای مختلف دارن، هم مسائل فرهنگی، هم مسائل احکامشون، مسائل مختلف
کامل
در این بقا در واقع این دانش آموزان تردد داشته باشن. همینطور میشه مراسم عقد جوانها رو ما به صورت رایگان در بقای متبرکه، در عرضم حضورتون مکانهای مقدس به صورت رایگان،
بله، بله،
در واقع داشته باشیم، که ما داشتیم در آستان مقدس امام زاده ساله موارد متعددی رو، این رو میتونیم تعمیم بدیم،
یکی از موارد تحصیل در امر ازدواج،
بله، ببینید هزینه ها کاهش پیدا،
بله،
میکنه برای جوانان ما.